ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه و 100.5 FM میشنوید. یک مرد مسلح در ایالت اریزونا آمریکا 6 تن را کشت و 13 تن دیگر را زخمی ساخت. یک عضو کنگره آمریکا شامل مجروحین میباشد. حکومت ایران میگوید ذخیره یورانیوم غنی شده 20%ش را افزایش داده است. ایالات متحده میگوید زن آمریکایی را که ایران ادعای بازداشت وی را به اتهام جاسوسی میکند مسئول و در توقیف ایران به سر نمی برد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا سودان را که امروز یکم پرسی را درباره سرنوشت جنوب این کشور انجام می دهد مورد ستایش قرار داد. شنونده عزیز، این سرخط خبرهای افغانستان است که خدمتتان تقدیم می شود، اما نخست فیض الله قرداش خبرهای افغانستان را برایتان تقدیم می کند.
با سلام و مجدد به شنونده ها و سپاس از همکارم، توجه کنید به سرخط چند خبر تازه از داخل افغانستان. وزارت خارجه افغانستان میگوید وزیر خارجه هند امروز با شماری از مقامات افغان در کابل دیدار خواهد کرد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید دو تن را در ولایت تخار به اتهام فعالیت های تخریبی بازداشت کردند. نخست مشروع اخبار داخل افغانستان. وزارت خارجه افغانستان میگوید وزیر خارجه هند امروز با شماری از مقامات افغان در کابل دیدار خواهد کرد. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند روز گذشته به خاطر مذاکره در مورد مسائل مختلف با مقامات افغان وارد کابل شد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت وزیر خارجه هند به خاطر مذاکره در مورد شماری از مسائل امروز با دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان نیز دیدار خواهد کرد.
امروز وزیر خارجه هند با همتای افغانی خود در مقر وزارت خارجه افغانستان ملاقات بکنه و روی مسائل مورد علاقه دو جانبه و همچنان تقویت همکاری اقتصادی منطقه‌ای صحبت و تبادل نظر شد.
در عین حال فرانک ریجیرو سرپرست نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به هدف مذاکره با مقامات افغان وارد کابل شده است و قرار است وزیر خارجه آلمان نیز امروز به کابل سفر کند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید دو تن را در ولایت تخار به اتهام فعالیت‌های تخریبی بازداشت کردند. در اعلامیه‌ای که سوی ریاست امنیت ملی به نشر رسیده آمده است که این افراد در ولسوالی‌های دشت قلعه و خواجه بهاءالدین ولایت تخار بازداشت شدند. در اعلامیه آمده است که افراد دستگیر شده اعتراف نمودند که به خاطر اعمال تخریبی مواد انفجاری را به طالبان انتقال می‌دادند. آیساف با نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت میگوید در عملیات مشترک با اردوی ملی افغانستان در جنوب تعدادی از مخالفین مسلح را کشته و زخمی ساختند. اعلامیه آیساف میگوید در نتیجه عملیات مشترک در ولسوالی سنگین هلمند شماری از مخالفین که در کنار سرک ماین جاگذاری میکردند کشته و زخمی شدند. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 45 افغانی 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 58 افغانی 70 پول، یک پوند انگلیسی 70 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 5 پول، 1000 تومان ایرانی 41 افغانی 30 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 529 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. رادیو آزادی. ادامه اخبار. یک مرد مسلح در ایالت اروزینای امریکا 6 تن را کشت و 13 تن دیگر را زخمی ساخت. یک عضو کنگره امریکا از حزب دموکرات شامل مجروحین می باشد. گابریل گفورد دیز از حزب دموکرات های امریکا هنگام سخنرانی و تجمعی از مردم در بیرون یک مغازه در شهر توسان سرش مورد اصابه گلوله قرار گرفت. خانم گفورد دیز 40 ساله مورد عمل جراحی قرار گرفت و دکتر معالجه او وضعیت وی را وخیم گزارش داده است. در بین کشته شده ها یک دختر 9 ساله و یک قاضی فدرال نیز شامل است. این مرد مسلح بازداشت شده است. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده این آتشباری را یک تراژدی ملی خوانده است.
This is more than a tragedy for those involved. It is a tragedy for Arizona and a tragedy for our entire country. What Americans do.
این برای کسانی که در این حادثه آسیب دیدن بیشتر از یک تراژدی است. این تراژدی برای ایروزینا، تراژدی برای همه کشور ماست. چیزی را که آمریکایی ها در وقت تراژدی انجام میدهند، با هم یک جا شده و یک دیگر را حمایت میکنند. خشونت های مسلحانه در آمریکا عموما رخ میدهد، اما چهره های سیاسی به ندرت هدف قرار میگیرند. ایالات متحده آمریکا میگوید زن آمریکایی را که ایران ادعای بازداشت وی را به اتهام جاسوسی میکند مسئول است و در توقیف ایران به سر نمیبرد. مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که مقامات آمریکایی این زن را پیدا کردند و این مسئول بوده و در ایران نیست. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. پیشتر از این روز شنبه یک مقام پلیس ایران گفت محافظان سرحدی این کشور این زن را به نام هال تالایان روز چهارشنبه در سرحد با آذربایجان به زن جاسوسی بازداشت کردند. مقامات در مکسیکو میگویند آنها اجساد 15 مرد را که سرهایشان از تنشان جدا شده است از استراحتگاه ساحلی آکاپوکو به دست آوردند. دفتر امنیت عامه ایالات گیوررو گفته است تمام قربانیان بین سنین 25 تا 30 سال بودند. به نظر می رسد که این کشتار به خشونت‌های مواد مخدر در نقاط مختلف مکسیکو مرتبط باشد. از سال 2006 به این سو پس از آغاز مبارزه حکومت علیه بانده های رقیب در گیری های میان قوای امنیتی و کاروباریان مواد مخدر این کشور 30,000 تن کشته شدند. مقتدا صدر یکی از پیشوایان مذهبی شیعیان عراق از مردم این کشور خواستار شد تا از حکومت جدید پشتیبانی کنند. او در نخستین سخنرانی خود بعد از برگشت از ایران روز شنبه به هواداران خود گفت که به حکومت جدید فرصت بدهند. مقتدا صدر 4 سال در تبعید اختیاری در ایران بود. او هنگام سخنرانی در نجف گفت که اگر حکومت جدید مردم را حمایت نکند راههایی برای درست کردن آنها است اما تنها از طریق وسایل سیاسی. مقتدی صدر هواداران خود را ترغیب کرد تا در برابر آمریکا و همه اشغالگران عراق مقاومت کنند، اما ضرور نیست که به صلاح متوسل شوند. لشکر مهدی به رهبری مقتدی صدر در سابق درگیری‌های مسلحانه با اردوی آمریکا داشت. او 4 سال قبل هنگامی که عراق در آستانه جنگ داخلی بود به ایران رفت و روز چهارشنبه دوباره به کشور خود برگشت. هواداران وی در بسیاری از درگیری فرقه‌ای در ایران که بعد از مداخله نظامی آمریکا در این کشور به وقوع پیوست دخیل دانسته شدند. و خبر آخر داخلی این که حکومت ایران میگوید و خبر آخر خارجی این که حکومت ایران میگوید ذخیره یورانیم غنی شده 20% را افزایش داده است. رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران میگوید این کشور ذخیره یورانیم را که تا سطح بالا غنی میسازد سال گذشته افزایش داده است. تهران این مطلب را در حالی اعلان میدارد که سازمان ملل متحد از ایران خواستار شده است تا غنی سازی یورانیم را متوقف سازد. علی اکبر صالحی که متصدی وزارت خارجه ایران نیز میباشد میگوید این کشور اکنون 40 کیلوگرم یورانیم غنی شده 20% در اختیار دارد. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت حال توجه کنید به ادامه پروگرام.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور افغانستان روی غیر سیاسی بودن ارگانهای امنیتی تاکید نموده، گفت برای آینده مطمئن افغانستان باید افسران اردوی ملی بدون هیچ نوع تمایلات سیاسی بر اساس مسلکی و ملی آموزش ببینند. حکومت آلمان پلان آغاز خروج نیروهای این کشور در اواخر سال جاری از افغانستان را تهیه کرده. حکومت افغانستان از راه اندازی جرگه صلح میان نماینده های افغانستان و پاکستان استقبال می کند. در مورد مصاحبه داریم با علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان.
مذاکرات و گفتگو وقت مفید بوده میتونه وقت صلح در افغانستان میاره که فیصله نهایی یا موافقه نهایی چیزی باشه که مورد حمایت مردم افغانستان باشه.
مسئولین گمرک ولایت نیمروز میگویند بعد از مسدود شدن مرز مشترک این ولایت با ایران، عواید گمرکی این ولایت در یک ماه از 114 میلیون افغانی به 3 میلیون کاهش یافته است.
صرف روزانه 4 تانکر تیل از طریق گمرک نیمروز اجازه میده.
پروگرام در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه من را نیز برایتان در ادامه برنامه این ساعت دارم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در دیدار با قوماندانان قطعات اردوی ملی و سایر ارگانهای امنیتی روی غیر سیاسی بودن منصوبین این نهادها تاکید کرد. رئیس جمهور کرزی گفت برای آینده مطمئن افغانستان باید افسران اردوی ملی بدون هیچ نوع تمایلات سیاسی بر اساسات مسلکی و ملی آموزش ببینند. وی در اشاره به سالهای گذشته با سیاسی ساختن اردو توسط حزب دموکراتیک خلق گفت پس از اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق اردوی افغانستان متحد باقی نماند. به گفته وی برخی از افسران اردو با شوروی و برخی دیگر با مجاهدین همکار شدند و علت آن این بود که اردو در سیاست دخیل شد. بر اساس اعلامیه‌ای که از جانب ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافته، حامد کرزی گفت به دنبال سقوط رژیم حامی شوروی در افغانستان وضعیت اردو نسبت به گذشته ناگوارتر شد. عسکر و وسایط آن بر تنظیم‌های مجاهدین توزیع شدند و از آنجا بود که سقوط اردو آغاز گردید. به گفته وی عسکر و سلاح اردو برای اهداف سیاسی در برابر کشور خودشان مورد استفاده قرار گرفت و امروز نتیجه آن را می‌بینیم. رئیس جمهور کرزی گفت اگر سیستم امنیتی خود بخصوص وزارت دفاع را از مداخلات سیاسی رها نسازیم، افغانستان هیچ زمان صاحب یک نظام امنیتی سالم نخواهد بود. رئیس جمهور به افسران ارگانهای امنیتی خاطر نشان ساخت اتکایی را که سالها قبل بر خود از دست داده ایم باید دوباره اعاده کنیم. حامد کرزی گفت برای اکمال اردوی ملی مصروف گفتگو با دوستان بین المللی خود می باشد. وی گفت از حامیان بین المللی افغانستان برای قوای زمینی و هوایی خواهان تیاره ها، تانک ها و سایر وسایط و وسایل ضروری می باشد و از آنها برای برآورده ساختن نیازمندی های اردوی ملی تضمین نیز می‌خواهد. این در حالی است که آموزش و بلند بردن رقم قوای امنیتی افغان برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی به این قوا در صدر اولویت‌های متحدین ناتو در افغانستان قرار دارد. در اجلاس سران ناتو در ماه نوامبر در لیسبون توافق شد که مسئولیت‌های امنیتی تمام نقاط افغانستان تا سال 2014 به قوای امنیتی این کشور سپرده خواهد شد. در این حال حکومت آلمان پلان آغاز خروج نیروهای این کشور در اواخر سال جاری از افغانستان را تهیه کرده است. برخی اجزای این پلان در دسترس آژانس خبری رویترز قرار گرفته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
حکومت آلمان ماه جاری به پارلمان این کشور پیشنهاد خواهد کرد تا پلان آغاز خروج نیروهای آلمانی از افغانستان در اواخر سال جاری را تصویب کند. این مطلب هنگام بازدید گیودو وستوله وزیر خارجه آلمان از پاکستان برملا شده است. وزیر خارجه آلمان نقش پاکستان در مبارزه علیه تروریسم را ستوده بر ضرورت همکاری بیشتر میان کابل و اسلام آباد تاکید کرد. پلان خروج نیروهای آلمانی از افغانستان توسط مقامات وزارت‌های دفاع و خارجه این کشور تهیه شده است. قرار است این پلان قبل از اینکه به تاریخ 28 ماه جاری به پارلمان فرستاده شود، هفته آینده توسط کابینه صدر اعظم انگلا مرکل تصویب شود. پارلمان آلمان این پلان را که مورد حمایت اپوزیسیون می باشد تصویب خواهد کرد. در یک بخش از این پلان آمده است که حکومت آلمان اطمینان دارد که می تواند سر از پایان سال جاری نیروهای خود در افغانستان را کاهش دهد که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده می‌شوند. آلمان از لحاظ شمار عساکر در افغانستان در مقام سوم قرار دارد. 4600 عسکر آلمانی در شمال افغانستان جایی که اعمال خشونت سال گذشته افزایش یافت مستقر هستند. مردم آلمان از جنگ در افغانستان پشتیبانی نمی‌کنند. لوید رستیز و یک وزیر این کشور به ارتباط حمله هوایی که سال گذشته بنابر اوامر افسران آلمانی در کندوز صورت گرفت و در نتیجه آن غیر نظامیان نیز کشته شدند از وظایفشان کنار رفتند. رئیس جمهور سابق آلمان نیز چون هنگام بازدید از افغانستان گفته بود که آلمان برای حمایت از منافع تجارت خارجی خود باید از نیروهای مسلح خود استفاده کند و استعفا مجبور ساخته شد. گیودو وستویله وزیر خارجه آلمان بعد از گفتگو با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد روز شنبه به خبرنگاران گفت که آلمان از نقش پاکستان در مبارزه علیه جنگجویان قدردانی می‌کند، اما خواستار همکاری بیشتر کابل و اسلام آباد در برابر تهدیدها شد. او گفت که ما افغانستان و پاکستان را تشویق میکنیم که به نفع صلح و ثبات همکاری نزدیکتری با هم داشته باشند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
ساعت 11:15 دقیقه قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حکومت افغانستان از راه اندازی جرگه صلح میان نماینده های افغان و پاکستانی استقبال کرده. سیامک کروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید حکومت افغانستان از هر نوع تلاش هایی که به منظور برقراری صلح در منطقه صورت گیرد حمایت میکند.
افغانستان پیوسته به سر مذاکره با مخالفین و سر حل مسئله افغانستان از رای سلامیز تأکید کرده و هر جلسه که در رای صلح باشد و فیصله هایی که دی جلسات داشته باشند متحد به مریولوجا قرار دادن این فیصله هاست.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان که چند روز قبل به پاکستان رفته بود به کشور برگشت. این هیئت درباره تدویر یک جرگه مشترک صلح با مقامات پاکستانی توافق کرد و موضوع گشایش نمایندگی سیاسی طالبان در استانبول نیز مورد گفتگو قرار گرفت. سلطان محمد سرور درباره این انکشافات با علی احمد جلالی سابق وزیر داخلی افغانستان که اکنون استاد پوانتون دفاع ملی در واشنگتن است مصاحبه انجام داده است.
هیئت از شورای عالی صلح افغانستان چند روز پیش به پاکستان رفته بود و اونجا ملاقات های و گفتگوهای با مقامات پاکستانی داشتند. در نتیجه این گفتگوها اعلان شد که دو کشور با هم توافق کردند که یک جرگه صلح را تشکیل میتن و همچنین با هم توافق کردند که امکان داره نمایندگی سیاسی طالبان در استانبول افتتاح شود. شما به صورت عموم دستاوردهای این سفر چطور ارزیابی میکنین؟
خب دستاوردهای این سفر پسانتر در عمل معلوم میشه. باید عرض بکنم که بالاخره مسئله افغانستان باید از طریق مذاکرات و گفتگو حل شود. اما مذاکرات و گفتگو وقت مفید بوده میتونه وقت صلح در افغانستان میاره که این فیصله نهایی یا موافقه نهایی چیزی باشه که مورد حمایت مردم افغانستان باشه و در این زمان در منطقه هم مورد تایید قرار بگیره. در شرایط فعلی هنوز از این موضوع ما فاصله زیاد داریم. نه شکی نیست که مذاکره صلح و یا فرض میکنیم تماس ها بین افغانستان و پاکستان و در این زمان ایجاد شرایط برای مذاکره با مخالفین دولت افغانستان مثل ایجاد دفتر زنا کار مفید است، کار مقدماتی است. اما نتیجه مثبت، نتیجه مؤثر، نتیجه که بر روند شرایط در افغانستان تاثیر مؤثر یا تاثیر دوامدار گذاشته میتونه ایجاد شرایط مساعد در داخل افغانستان و در طرف افغانستان. در داخل افغانستان شرایط به وجود بیاید که مخالفین دولت افغانستان به یقینه برسن که چیزی که از طریق مذاکره به دست میارن از طریق جنگ به دست آورده نمیتونن و در همسایه های افغانستان هم به یقینه برسن که افغانستان بالاخره و ثبات میرسه و بهتر است که در ایجاد ثبات در افغانستان همکاری بکنن.
جلالی صاحب محترم، بعض صاحب نظران میبینن که امی بازدید یا سفر هیئت افغانی به اسلام آباد در وقت و زمان مناسب نبود چون حکومت پاکستان خودش با مشکلات داخلی خود روبروز اکثریت خود در پارلمان از دست داده. پس اگه این سفر مثلا در کدام وقت دیگه صورت میگرفت شاید نتایج بیشتر میداشت. نظر شما چیست؟
گمان نمی کنم که مثلا اول صورت بگیره یا پسان صورت بگیره اثر عمده داشته باشه. مهم مسئله او ایجاد شرایط مساعد داخل افغانستان اطراف افغانستان. تا زمانی که پاکستان به یک عقیده نرسه که قوای بین المللی تا زمانی که در ثبات در افغانستان یا افغانستان ترک نمی کنن. تا زمانی که کشورهای همسایه به یقیده نرسن که در افغانستان بالاخره دولت افغانستان میتونه حمایت مردم افغانستان جلب کنه و امکانات و ظرفیت های امنیتیش به حدی برسه که بتانه به صورت مستقلانه و یا با کمک جزئی جامعه بین المللی امنیت در افغانستان بوجود. تا زمانی که این شرایط به وجود نبه این سفر چه حال شود چه پسانتر شود تاثیر عمده نداره. اما در عین زمان این قدم هایی است که باید برداشته شود.
علی احمد جلالی استاد پوانتون دفاع ملی در واشنگتن و سابق وزیر داخلی افغانستان در گفت و شنود بود با رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، تا دقایق دیگر مروری هم داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان و از پیام هایی که به شماره 818 اتصالاتتان به رادیو آزادی اسمس کردین هم براتان خواهیم خواند. مسئولین گمرک ولایت نیمروز میگویند بعد از مسدود شدن مرز مشترک این ولایت با ایران، عواید گمرکی این ولایت از 114 میلیون افغانی در یک ماه به 3 میلیون افغانی کاهش یافته است. به گفته آنها تا هنوز سرحد مشترک مسدود است، اما تلاش ها برای گشایش آن جریان دارد. از سوی دیگر مقامات گفتند که احتمالاً تا روز سه‌شنبه این سرحد مشترک برای تانکرهای تیل افغان گشایش یابد. احمد شاه فدرت خبرنگار رادیو آزادی به سرحد میان افغانستان و ایران رفته و گزارش تهیه کرده است به این شرح.
اینجا نقطه صفری سرحد بین افغانستان و ایران در منطقه ولایت نیمروز به نام پل ابریشم می باشد. در اینجا بر دو طرف سرحد مشترک صدها تانکر تیل همراه راننده های آنها دیده می شود که منتظرند تا دولت ایران برای آنها اجازه عبور و مرور را بدهد. صاحبان این تانکرها افغانی، ایرانی و عراقی بوده و به گفته آنها تانکرهایشان حدود یک ماه در هر دو طرف مرز منتظرند، ولی تا به حال اجازه عبور به آنها داده نشده است. دو تن از دریارانی که بالای پل ابریشم ایستادند در زمینه چنین میگویند:
محمد شفیفه از کرمانشاه، 38 روز ماندیم بعد دوباره برگشت ما دارن. رئیس پایانه گفت آقا بار تخلیه نمیشه، پشت بارنامه نمیشه، از میرن نمیشتن برگشت میبودن بار برین ناتو میرن باز نمیشه.
اگه ایرامی تو مسجد باشه به نظر شما واسیبی اصلیر کی میبیند؟
مردم بدبخت، بدبخت هم افغان هم کرد ایران.
ما بلخیم اولاد نمیم پیشتر که میتانکرا با ولایت ما آزاد بود تیل بود به بلر یک لک افتاد از آشتومن. حالا فعلا که چند مدت میشه که جمهوری اسلامی ایران تیل ما بند کرده بروی افغانستان، تقریبا دو روز پیشتر به 3,15,000 تومان ایران هر بلر اینجا خرید و فروخت. مقصر اصلی ایران، چون ایران میگه که این تیل به ناتو میره، در حالی که تیل از تجار افغان و تجار افغان خود میره از کار از عراق خریداری مینه. صرف جمهوری اسلامی ایران این متراهی افغانی یا ایرانی یا عراقی از داخل کشور از نرد میشه.
مسدود شدن مرز ایران تنها برای دریاران مشکلاتی را خلق ننموده است، بلکه برای مردم و ریاست گمرک امروز نیز چالش هایی را به وجود آورده است. خیر محمد عمر، معاون ریاست گمرک ولایت امروز، میگوید که عواید گمرکی این ریاست بعد از مسدود شدن سرحد ایران چندین برابر کاهش نموده است.
اگر ما مای میزان برای شما به طور مثال بگیرم، 114,453,381 افغانی تنها عواید از تیل ما داشتیم. برعکس در ماهی که بعد از اینکه راه ها مسدود شده در مقابل تیل ترانزیت، 3,033,640 افغانی چندین مراتبه به اصطلاح عدد کاهش یافته و این بالای سطح زندگی مردم تاثیر کرده.
به گفته معاون ریاست گمرک ولایت نیمروز، امیدواری های وجود دارد که در آخر هفته جاری این سرحد دوباره به طور کلی باز شود.
صرف روزانه 4 تانکر تیل از طریق گمرک نیمروز اجازه میده. دیگه تو تا که وعده هایی که به اصطلاح داده شده جامعه عمل 100% نپوشید. تعداد تجارای ما به مقامات ایرانی ها در صحبت بودند، وعده های بسیار نزدیک برشان داده شده که اونا میگن که تا روز سه‌شنبه که پیش روی داریم ما امکان داره که را باز شود، چون مسدود شدن از ایران برای مفاد هر دو مملکت نیست.
باید گفت اگرچه دولت افغانستان چندین بار از دولت ایران تقاضای بازگشایی مرز مشترک را نموده است، اما تا به حال به این تقاضا هیچ توجهی نشده است. به گفته کارشناسان مربوطه، دولت ایران حق توقف این تانکرهای تیل ندارد و این عمل از لحاظ قوانین ترانزیت بین المللی غیر مجاز می باشد. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، منطقه سرحد افغانستان و ایران، ولایت نیمروز.
در این حال توقف تانکرهای تیل تجار افغان از طرف ایران بالای قیمت نفت در نقاط مختلف افغانستان از جمله ننگرهار تأثیر به جا گذاشته. بلند رفتن قیمت نفت مردم ننگرهار را خشمگین ساخته و آنها از حکومت میخواهند تا در زمینه باز شدن سرحد اقدامات جدی را انجام دهد. شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش میدهد.
مزدود ساختن غیر قانونی انتقال نفت برای افغانستان از سوی کشور ایران مردم ننگرهار را نگران و خشمگین ساخته است. آنها از حکومت افغانستان میخواهند که در مورد موقف جدی را اتخاذ نماید و غرض حل این مشکل با کشور ایران از محدودیت های بالمثل کار بگیرد. بلند رفته قیمت های نفت باعث شکایات مردم و دریوران این ولایت نیز گردیده است. چند تن در مورد برادیو زودی گفتند:
زمانو مسجد در جواب در دریوار ما او دا تا تیل گران شوی دی.
نام من مسعود است، دریور اسکای جوی هفت شهر جلال آباد می باشم. قیمت های نفت بلند رفته، عبور و مرور وسایط نیز کاهش یافته است و مردم کمتر از موتورها استفاده می نمایند. ایرانی ها تیل را برای افغان ها بند کردند. مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. این همه مشکلات را برای ما ایرانی ها ایجاد کرده است.
معلوم نیست محمد باید تیل ارزانش مونږ وس پر خارګه د ټول موټری ګوره کمیشن.
نو من نیست محمد، قیمت های تیل باید کاهش یابد، چرا که تعداد موترها کم شده و مردم در وقت رفتن به جاهای مختلف با مشکلات مواجه می باشند. این وظیفه دولت است که در مورد گام های جدی بردارد. اگر این مشکل حل نگردد، مردم دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. آنها میگویند اگر بی‌توجهی در مورد سوی حکومت هم چه ادامه پیدا کند، مردم ننگرهار دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. سید احمد شاه پاچا رئیس اداره مواد نفتی ولایت ننگرهار میگوید دولت باید برای همچه موارد پیشبین باشد و ذخایر و قراردادهای منظم داشته باشد تا جلوی همچه مشکلات را بگیرد. پای میگوید
ایران حکومت به دیورزی که با غیر قانونی دول زمان دست
کشور ایران به شکل غیر قانونی در این روزها تقریبا 60,000 تن تیل تجار ما را که تقریبا بیش از 1,600 اراده تانکر می شود مسدود ساخته و مردم را با مشکلات مواجه ساخته است. علت عمده بلندرفت قیمت های نفت همین بوده، چرا که 40-60% ضرورت تیل را ما از کشور ایران رفع می کردیم. مردم نیز می گویند دولت باید در قوانین فرسوده تجارت تغییرات وارد نماید و با قراردادهای جدید ذخایر استراتژیک تیل را احداث نماید تا در وقت همچه مشکلات به مردم به نازلترین قیمت تیل عرضه نماید و مشکلات ملت را حل نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برخی از روزنامه‌های معتبر جهان تحلیل‌های را در ارتباط به اوضاع افغانستان به نشر سپردند. غفور متین روزنامه‌های وال استریت ژورنال و فاینانشال تایمز را مرور کرده است.
اوضاع و رویدادهای افغانستان در محور اکثر روزنامه‌ها و نشرات معتبر غربی قرار گرفته، از جمله روزنامه وال استریت ژورنال چاپ ایالات متحده آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان تلاش برای حفظ توانایی و استحکام نیروهای امنیتی افغان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد. جدا از کاهش نیروهای آمریکایی که در جولای سال جاری در نظر گرفته شده، قمانداران بلندپایه در افغانستان ترکیب یا ساختار نیروهایشان را مورد بررسی قرار می‌دهند تا نیروهای کمکی یا حمایتی را به کشورشان بفرستند و در عوض آنها نیروهای تازه نفس جنگی برای جبهه مقدم جنگ بیاورند. مقامات نظامی آمریکا میگویند بعض یک بخش این روند صدها عسکر حمایتی به خانهایشان فرستاده شدند تا مجال برای نیروهای جنگی مهیا شده باشد. افسران سطوح متوسط در افغانستان میگویند این روند اکثرا دشوار است تا پرسنل حمایتی را تعویض کرد، زیرا درخواست برای پر کردن وظیفه مربوط به ارزیابی و موشیگافی جدی دارد تا اطمینان حاصل شود که این پست‌ها و وظایف واقعا ضرورت می باشند. روزنامه وال استریت ژورنال می افزاید ستیفن بایدل یک تحلیلگر نظامی در شورای روابط خارجی می گوید او راجع به کاهش دادن پرسنل حمایتی شک دارد، زیرا به گفته بایدل بسیاری آنها نقش مهمی را در میدان جنگ بازی می کنند و تعداد آنها در حال حاضر هم بسیار کم است. روزنامه به نقل از ستیفن بایدل می نویسد معقول است تا در مرحله نخست شرکت کنندگان سطح پایینی حاشیه را دور کرد، اما من شک دارم که در اینجا تعداد زیادی از نوع مردم وجود داشته باشند که فقط ساده باشند و با تلاشای جنگ کمک نمی رسانند. روزنامه دیگر فاینانشال تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود در ارتباط کشته شدن 17 نفر ملکی توسط بم انتحاری در ولایت قندهار مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد در نتیجه یک حمله انتحاری به روز جمعه در یک حمام عمومی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 17 نفر کشته شدند و به تعداد 20 نفر دیگر زخمی گردیدند. روزنامه به نقل سخنگوی والی قندهار می نویسد حمله در زمان صورت گرفت که مردم برای ادای نماز جمعه عضو می گرفتند. این حمله نشان می‌دهد. با وصف عملیات و تهاجم نیروهای ناتو در جریان سال گذشته در قندهار و ساحات اطراف این شهر، شورشان قادر هستند صدمات شدید بالای یک تعداد زیاد مردم ملکی در یک ساحه مزدحم وارد نمایند.
صادقاً 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. فیض الله قرداش با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت خارجه افغانستان میگوید وزیر خارجه هند امروز با شماری از مقامات افغان در کابل دیدار خواهد کرد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید دو تن را در ولایت تخار به اتهام فعالیت‌های تخریبی بازداشت کردند. یک مرد مسلح در ایالت اروزینای آمریکا 6 تن را کشت و 13 تن دیگر را زخمی ساخت. ایالات متحده آمریکا میگوید زن آمریکایی را که ایران ادعای بازداشت و ایرا به اتهام جاسوسی میکند مسئول است. مقامات در مکزیکو میگویند آنها 815 مرد را که سرهایشان از تنشان جدا شده است از استراحتگاه ساحلی آکاپوکو به دست آوردند. مقتدا و صدر یکی از پیشوایان مذهبی شیعیان عراق از مردم این کشور خواستار شد تا از حکومت جدید پشتیبانی کنند. و حکومت ایران میگوید ذخیره یورانیم غنی شده 20% را افزایش داده است.
با تشکر از فیض الله قرداش، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اس ام اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله و حالا طبق وعده از اس ام اس هایی که شما با ما فرستاده این، عبدالله صدیقی از قریه چرماب در ولایت بغلان می نویسد تماما موبایل ها بعد از ساعت 6 بجه خاموش می شود، از دولت خواهش مندیم در این باره توجه کند. شنونده ای از ولایت غور اس ام اس کرده و می نویسد در مدت 10 سال حکومت آقای کرزی هیچ خدمتی در ولایت غور نشده است. دریای هریرود از مرکز غور گذشته اما از آن هیچ استفاده ای نمی شود. برق بهترین نعمت الهی است اما ما مردم غور از این نعمت محروم هستیم. نصرت الله از ایبک مرکز ولایت سمنگان می نویسد در داخل شهر ما کارکنان شاروالی باعث مزاحمت غریبکاران، ترکاری فروشان و غیره می شوند. آنها را از شهر می رانند و یک جای معین برای این ملت مظلوم اختصاص نمی دهند. بیچاره مردم کجا بروند؟ عرض خود را پیش کی کنند؟ همچنان در شنونده دیگر ما از ولسوالی استالف اسمس کرده و نوشته ما برق نداریم، اگر برق هم هست یک روز جور است یک ماه خراب. فهیم رحیمی از ولسوالی دلارام ولایت نیمروز اسمس کرده و می نویسه از دیروز به این سو خدمات شبکه شرکت افغان بیسیم در این ساحه فعالیت نمی کنه، امید مشکل ما را به گوش مسئولین برسانین. عباسی از پروان می نویسد در دره غوربند ولایت پروان کار سرک پروان بامیان بسیار به کندی و پیش می رود، امیدوار مقامات مربوط در جریان باشند. از پیام هایی که از طریق تلفن های اسمس تان به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادین جهان سپاس. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتواری که در ادامه این برنامه برایتان داریم. در امتداد لحظه و روستای من خانه من، نخست در امتداد لحظه ها را میشنویم.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه کنونی راجع به صنعت پوستیندوزی در افغانستان معلومات تقدیم می شود که بعد از آن درباره باورهای مردم در مورد چهارشنبه روز پنجم هفته با ما باشید. دوستان ارجمند، مطلب در مورد طرز ساختن پوستین که از جمله صنایع دستی افغان ها می باشد توسط میرویس امینی تقدیم می شود.
شنوندگان عزیز، پوستین دوزی در افغانستان پیشینه زیادی دارد. یکی از پوستین دوزان منطقه جاده ولایت کابل میگوید با وجودی که انواع مختلف لباس گرم به بازار آمده است، اما پوستین باز هم علاقمندان دارد. عبدالفرید دکاندار کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل در مورد سابقه پوستین دوزی در افغانستان میگوید:
سابقه پوستین دوزی در افغانستان یک هنر یا بگویم یا یک صنایع دستی به سابقه داشته که اکثریت پوستین دوزها در غزنی زندگی میکردن که پوست در مجاهاش میدادن و کار میکردن و پوستین درست میکردن و یک متباقی 50% در استالف و لسوالی استالف که همچنان پوست گوسفند میگرفتن و آش میدادن، بعضی هاش کار میدادن، باز پوستین درست میکردن. اولین چیزی که انسان به خود لازم دید که لباس جور کنه که پوستین بوده.
پوستین از پوست گوسفند و بز ساخته می شود. پوستین دوزان بعد از بدست آوردن پوست از نزد قصابان آن را با مخلوط آرد جو و نمک آش می دهند. آش دادن به دو طریقه انجام می شود که احمد شعیب زبیح پوستین دوز جاده ولایت کابل در مورد معلومات می دهد.
پوست به دو طریقه آش داده می شود که یکی کرم می شود و یکی هم پوست آش وطنی داده می شود که آرد جو و نمک است. و آرد جو و نمک طریقش است که پوست اول شستشو میشه و گوشت اضافگی پوست همراه خامداست گرفته میشه، بعد از او پوست در یام انداخته میشه که آرد جو نمک افزود میشه او انداخته میشه. این مدت 5 الی 10 روز در آش میمونه. هوا اگر گرم باشه، اگر هوا سرد باشه 15 الی 20 روز میمونه. این 15 20 روزی که میمونه، یک روز بعد یک روز در میان یام باید از پوستش دست بخوره تا سر شود، چون 50 یا 40 پوست که در یگام مفته تعداد زیاد نباشه، باید از ما با این قسم دست بزنیم.
زمانی که پوست به اصطلاح پوستین دوزها پخته شد و مرحله آش دادن سپری گردید، مراحل دیگری نیز دارد که در این باره با توضیحات نیاز محمد از پوستین دوزان استالف گوش می دهیم.
از آش کشیده میشه، باز به دریا برده میشه، این ششته میشه. ششته که شد پس میاره نور خشک میکنیم. خشک شد دوباره او پوست روی از او همراه تراش پاک میشه، بعدن باز آماده با پوستین و واسکت و نمیچیزی و کلو از این جور میشه و رنگ میشه.
عبدالواسی یک تن از پوستین دوزان کوچه انتیک فروشی شهر نو میگوید در رنگ دادن پوستین از رنگهای کیمیاوی سیاه، نسواری، نارنجی و نخودی استفاده می شود. از پوست انار نیز در رنگامیزی پوستین کار گرفته می شود. باز هم احمد شعیب زبیح در مورد رنگامیزی پوستین توضیح می دهد.
پوست اصلا خور هر پوست رنگ طبیعی خود داشت می داشته باشه. مثلا پوست روباز رنگ طبیعی خودش می باشه و دیگه پوست ها همچنان رنگ طبیعی. پوست در افغانستان رنگ نمیشه، چون در اروپا و در همه جا پوست حالت طبیعی خودش رو نگاه می دارن و همون را خوش میکنن، چون زاده طبیعت است از او که یه چیز بلندتر ایت نمی باشه. امروز در افغانستان بعض وقتای که در افغانستان سابق می شد از خشت پخته سرخ همراه با این پوست انار هم بودک و یک قسم هایدروژن زده می شد که پوست رنگ می شد. کشورهای دیگه که هست از رنگای مصنوعی استفاده میکنن، از رنگای هایدروژنی، از دیگر رنگا که رنگ پوست مثلا سفید می باشه و سیاه می سازن، سرخ می سازن، زرد می سازن. در افغانستان امروز نمیخوام مردم نمیکنه ایره حالت طبیعیش از بین نمیبره، چرا پوست افغانستان بسیار با ارزش پوست می باشه.
در دوختن و بخیه کردن پوستین معمولا از سند و ابریشم کار می گیرند تا زیبا معلوم شود. در پوستین دوزی کار بخیه به دوش خانم ها می باشد. خانم نرگس باشنده تایمنی کابل معلومات می دهد که بخیه و دیزاین پوستین چگونه صورت می گیرد.
وقتی که پوست درست میشه و آماده میشه برای اینکه اوی از اوی چیز ساخته شود، بعض ظریفکاری به کار میره که او ظریفکارا رو فقط میتونه که خانم ها انجام بده و در قدم دوم یک نوع کمک اقتصادی به خانم های خانه است. مثلا چکمن های است که برای آدم های کلان میباشه که داخل از این کاملا از پوست ساخته شده و و قسمت بیرونی زیر زنا یا سوزندوزی میکنن یا به یک شکل او را زیبا سازی میکنن و همچنین پوستین جک های بسیار خرده است، کلاه پوست است یا کلاه مثلا رنگ و رنگ دیگه است که از پوست ساخته میشه، اما بیرون از او را زنا با همین دستدوزی و سوزندوزی خود مقبول و زیبا میسازن.
پوستین اقسام زیادی دارد که باز هم آقای عبدالفرید از اقسام آن نام برده میگوید.
پس پست اگر نام بگیریم شاید که به اندازه چیزها درست شده از قبیل پوستین جاکت و لحاف درست میکنن از پست و بعضی ها از چرم پست به پوش کاوچ و سیت کاوچ و بعضی پست ها به زیبایی به دکوریشن فامیل ها به خانه ها استفاده میکنن. واسکت، چاراغ، پای موکه، دستکش، کلاه، این چیزایی است که از پوست پوستین درست میشه. بر علاوه از پوست گوسفند، از پوست باز، از پوست روبا، از پوست گرگ، از پوست پلنگ، از این چیزا هم پوستین ها و چپن پوستین برای بزرگسال ها درست میشه. لحاف درست میشه از پاچه پوست روبا، بسیار لحاف های زیبا که فعلا بسیار بازار خوب داره در خارج از کشور.
از پوستین در هوای برفی و بارانی استفاده می شود. پوستین های افغانستان از شهرت خوب برخوردارند و سالانه تعداد زیاد از آن به خارج صادر می گردد و از جمله اقلام مهم صادراتی به شمار می رود. اما خود افغان ها و خصوصا مردم شهری کمتر از آن استفاده می کنند.
شنوندگان گرامی، ادعای از افغان ها باور دارند که هر کاری که به روز چهارشنبه انجام می دهند حاجت دوباره دارد و تکرار شده می تواند. درباره این پندار مردمی مطلب تقدیم می گردد. چهارشنبه یکی از روزهای هفته است که بعضی ها آن را طاق می شمارند و بعضی ها جفت می دانند. افغان ها و خصوصا زنان افغان عقیده و باورهای در مورد این روز دارند. چهارشنبه حاجت دوباره دارد. به گونه مثال اگر در یک چهارشنبه کسی کار خوب و بد انجام دهد، در چهارشنبه آینده نیز همان عمل اتفاق می افتد. به همین دلیل زنان روزهای چهارشنبه به دیدن مریض نمی روند و یا این که از وقایع بد به کسی خبر نمی دهند. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عامر انستیتیوت زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان، در مورد پیشینه این پندار می گوید.
حاجت دوباره داشتن چهارشنبه البته یکی از بدنه های عرف مردم افغانستان است. از سالیان یا از صده ها و حتی اگر بگویم از هزاره های بسیار دور به این طرف در بین مردم وجود داشته و نسل به نسل این انتقال پیدا میکنه. طول هفته که هفت روز است، این هر کدامش پیش خود یک فلسفه خاص خود داره. روز چهارشنبه را با عنوان حاجت دوباره که گفتن، از یک جهت خاص اگر ما ایرا مد نظر بگیریم، گویا یک نوع قدسیت به روز چهارشنبه و خصوص زنا و دخترای سرزمین ما برش میتن. بیشترین کارهایی که در رابطه با مسائل خوشی باشه اینا در روز چهارشنبه اقدام میکنن. طبقه ناس ما به روزهای چهارشنبه کوشش میکنن که لباسهای نو به روز چهارشنبه بپوشن.
ایده هم عقیده دارند که هر کس در روز چهارشنبه به زیارت برود و مراد بخواهد، ثواب دارد و دعایش قبول می شود. در این مورد خانم حفیظه باشنده مرادخانی کابل می گوید.
ما روز چهارشنبه دیدن مریض نمیریم، دیگه یعنی یک فاتیا نمیریم، زیاره رفتن خوب است ما میریم. این شام کشت میریم، زگه خدا میگیریم، نماز خدا میریم، در زیارت میخوریم. زنیورم مریض بود، دیدنش رفتم، باز گفت که این زنیور دیدنم آمد، این چهارشنبه خوب نبود، حاجت دوباره پس این مریضی دوره کرد.
شماره از مردم به این باورند که در روز چهارشنبه انجام دادن کارهای نیک خیلی خوب است، به دلیل اینکه حتما در روز چهارشنبه های بعدی همان کار خوب تکرار می گردد. خانم رئیسه باشنده ششدرک کابل با قصه ای که می کند می خواهد صحت این پندار را اثبات کند.
ای که چهارشنبه جد دوباره داره تکیه کلام هم است، ضرب المثل هم است. اما قسم یکی دیم و تلیم و بایی عقید هستن که اگه بروز چهارشنبه چیزی از ما کس طلب کنه، مثلا زیادتر خانما نمک فراموشان میشه، شامیات چند مه میگه نمک از پلوی خود میخواین، از همسای پلو مثلا یا سیر یا پیاز، به خاطر از اینکه چهارشنبه برکت از خانه میره، روادار نمیشن که نمیره برشان بتن، جواب رد میتن، میگه ما نداریم. و اما قسم اگر بروز چهارشنبه پول به دست میارن، بسیار جای خوشی است و این ما خودم هم امتحان کردیم. امی که روز چهارشنبه از خانه بیرون برما پیسه آمده، شما باور بکنید که ما مو هفته بسیار پیسه دار بودیم و به فال نیک به می خاطر ما چهارشنبه را گرفتیم.
چون این پندار و باورها تنها در روستاها و ولایات باقی نمانده و حتی مردم شهری نیز آن را می پذیرند. نرگس باشنده شهر کابل یکی از این زنان است.
چهارشنبه ها حاجت دوباره داره و از امو مادر، مادر کلانا و از ام پیشینا بر ما به حساب گپ و میراث مانده و خود ما اصلا نمیگه پرقیده کردیم و بس به می عقیده هستم امتحان کردیم که روزای چهارشنبه اگر یک کار انجام دادیم تا چهارشنبه آینده رو نمیگه به حساب بار تکرار شده.
با همه اینها حقیقی پنداشتن چنین باورها مشکل می نماید و آن را می توان تنها جز فرهنگ مردم دانست. دوستان گرامی، وقت برنامه به پایان می رسد. منتظر نظریات شما هستیم. به این آدرس می توانید با ما در تماس باشید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از رادیو آزادی، در خدمت شما قرار دارم. اگر معرفی انخوی را در دو برنامه قبلی دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که گفتیم اگر از شهر آقچه به سمت جنوب غرب به سوی شهر میمنه رویم، قبل از رسیدن به آنجا در دورترین گوشه غربی کشور به طرف چپ درو می‌خوریم. در این گوشه دور افتاده افغانستان که فقط به مسافت یک پرتاب سنگ از ترکمنستان فاصله دارد، شهرکی را به نام انخوی معرفی کردیم. از قدامت تاریخی آن گفتیم، از آثار و قصه های جالب آن گفتیم، از گنبدها و ساختمان های آن صحبت کردیم و بالاخره در بحث در مورد صنعت و تولیدات آن گفتیم که اگر خواسته باشید برای تامین یک آینده مطمئن و زندگی روشن برای مردم مناطق شمال و بخصوص انخوی گام های مؤثر را برداریم، لازم است نخست از همه برای صنایع دستی این مردم از جمله صنایع قالین بافیان فکر کنیم و صنعت قالین را از منشای قومی و تاریخی این مرز و بوم مطالعه نماییم. در همین جا در برنامه قبلی مکس داشتیم. ما همچنان از مشکلات این مردم در بافت قالین نیز گفته های داشتیم. اما در این سالها خیلی تلاش کردید که این فن و هنر را از مردم ما بگیرند. به مردمان قالین باف ما امتیازات دادند و خواستند با پول آنها را بخرند، ولی به این کار موفق نشدند.
دو قوم بسیار با هم برادر، یعنی ازبک و ترکمن، در قسمت بافتی از این با هم زحمتی میکشند. محصول دستهای خود، دستمزدهای خود، محصول انگشتهای سنت آفرین خود که حاصلش قالین های بسیار زیباست، قالین های بسیار زیبا، البته انواع مختلفی داره. یه وقتی که به بافت بیکنن و یه رسید به جهان خارج صادر میشه، اینا در اونجا به نام قالین انخوی یه شهرت پیدا میکنن.
مردم ثمره تولید خود را دوست دارن. برای تشویق قالین بافان، دختران قالین باف و محل تولید قالین اشعار سرودند و آهنگای را ساختند. استاد متین میگوید شعرا اکثرا از رویدادها و حوادث الهام میگیرند. او که خود شاعر است، قصه دارد که چنین حکایت میکند.
من یک دوشیزه را دیدم قالین میبافت.
از کدام منطقه انخوی بود؟
قرغان.
قرغان.
در قرغان بود.
حال اولسوالی است نه؟
حال اولسوالی وقت علاقه داری بود. سالای 347 خمشیم. یک دختره که بسار خوردن خورد است، ولی در بافندگی بسار مهارت داشت و در عین خود خیلی زیبا بود. من همی وان ظاهری همین دخترت دیدم زیبایی هایی که مثلا خداوند برای از حسن زیبایی که داده و در عین زب اخلاقی نیکی که برای از داده و خصوصا مهارتی که در بافتن قالین از خود نشان میداد همه خوبی های بود که در وجود از او مطالعه میشد. مزیر عنوان بدوشیده قالین باف یک ربایی نوشتم: عاشق به سواد چشم مستت نازد. خطاب بدوشیده قالین باف است. عاشق به سواد چشم مستت نازد، شاعر به نگاه می پرستت نازد، نقاش شود ز نقش قالین تو شاد، دل در بر من به صنع دستت نازد.
مردم این مناطق اگر در تولید قالین استعداد هنری دارند، این مردم در تولید پوست قرقل نیست کم از قالین آید به دست نمی آورند. اما گفته می شود پوست قرقل در داخل کشور فروش خوب ندارد. از این پوست سر برای کلاه قرقولی استفاده می کند و در اصل فروش آن در بازارهای خارج از افغانستان شهرت دارد. از اینکه حکومت و وزارت تجارت نمی تواند برای فروش این قلم مهم تجارتی مارکت جستجو کند، تجارت آن در حال رکود بوده و بیم آن می رود که ممکن است تجارت پوست قرقل از بین رود. معلم محمد صدیق منشی:
برای فیلم پوست قرقل هیچ بادار نداره و امو مردمایی که کسب پوست قرقل می کردن امو بیچاره ها برای فیلم وضع زندگیشان او قدر خوب نیست و مردم حالی امی پوست برای قرقلی را نمی کشن هم. امیم سال خود هیچ کس پوست پرسان هم نکد، هیچ کس خرید هم نکد و اونمایی که مردم پوست امو برای را کشته یک کم تم یا خودش مرده باشه امو را فروخته نتوانستن، در دست دیقانا ماندگی سمان.
در این حالت وظیفه کی است تا مردم را کمک کند؟ مسلمان دولت یعنی حکومت باید متضمن رفاه مردم و زمینه ساز رشد تجارت و تولیدات ملی از جمله تولید پوست قرقل که متاسفانه حکومت نوبنیاد افغانستان نتوانسته توجه مؤسسات بین‌المللی را در خریداری پوست قرقل جلب کند و نتوانسته برای تجارت پوست قرقل در داخل کشور بازار یابد. قبلا حکومت برای مردمانی که در انخوی و مناطق شمالی کشور مصروف تجارت پوست قرقل بودند، چراگاه‌ها، دستگاه‌های آش دادن پوست، بازاریابی در داخل و خارج کشور و دیگر سهولت‌ها را مساعد می‌ساخت. اما اکنون در حالی که روز به روز به تعداد بیکاران در این مناطق افزوده می‌شوند، دیگر عوامل نیز در فقر و بیچارگی این مردم نقش بازی می‌کند. آب مشکل دیگری این مردم را تشکیل می دهد. مردم در ولسوالی چارگانه ینخوی نه آب برای نوشیدن و نه آب برای زراعت دارند. مردم ینخوی آب نوشیدنیشان را از چاهای عمیق به دست می آورند و آب زراعتیشان را آب برفهای کوههای بلند مناطق گرزیوان، قیصار و المار ولایت فاریاب تشکیل می دهد که تا رسیدن به ولسوالی های انخوی اساساً چیزی برای آبیاری باقی نمی ماند و مردم انخوی برای کشت و زراعتشان دربار خداوند را می بینند که چه زمان باران ببارد تا زراعت آنها بهبود یابد.
فیلن هم اگر ما به انخوی بریم آب آشامیدنی مردم سر کراچی ها و سی تیره ها بار می باشه و او را از چاهایی که در اطراف دریای انتخوی کنده شده یک کمی شیرین می باشه و مردم از او استفاده می کنن. مردم یک کمی با اینجان رومی و ترکاری ایگفار هم کارش دارن از امو آبهایی که نزدیک دریاست یک کمی شیرین هست و برفیلن هم در دریای انتخوی آب جریان نداره. آب زراعتی یعنی در وقت سیلاب ها اگر به انخوی دریا پر شده بیه مردم کشتشان آبیاری نموده یک کمی حاصل میگیرن. اگر در 10 سال یک سال مردم انخوی کشتش نسوزه و در 9 سال از او حتما مردم انخوی هر کشتی که کردن گندم جو زیادتر گندم جو کشت میشه و او هم نسبت کمبودات آب زراعتی سوخته میره.
مردم ولسوالی های چارگانه انخوی به مالداری نیز میپردازند. تربیت گوسفند قرقل در حال حاضر همچنان مصروفیت عده‌ای از مردم انخوی را تشکیل می‌دهد. اما مردم این مناطق تجارت پیشان نفقه شباروزی آنها را همین تجارت تشکیل میدهد. آنها با تجارت قالین، پوست و پشم قرقل و پروسس آن مصروفند. میگویند که راه ها و سرک ها در هر جای حکم شریان را دارد، که چون رگ ها در وجود انسان خون را و همه احساس بدن میرساند. گفته می شود که هر چهار ولسوالی انخوی با مرکز انخوی توسط سرک ها وصل شدند و سرک القوی نیز قرار است از این شهر بگذرند و علاوتاً سرک های داخل شهر انخوی در حال جغل اندازی و تا اندازه قیریزیان جریان دارد. در انخوی 2 میلیون ترکمن و ازبک چون برادر زندگی می کنند. آنها در غم و شادی با هم شریکند و آنقدر به هم آمیختند که و مشکل می توان میان آنها فرق را یافت.
طور تقریبی ما گفته می توانیم ترکمن ها در 4 ولسوالی اضافه تر از 60% آدم پیش بینی شده می تواند و ازبک و ترکمن در ولسوالی های 4 گانه انخوی همگیشان در قریجات مشترک با هم زندگی می کنند و رسم و رواج و انعنه و کلتر همه آنها با یک دیگرشان به کلی شباهت دارد و حتی گفته می توانم که قبرستانشان نیز شریک می باشند. به طور مثال خدا ناخواسته اگر یک جنازه پیدا شود، 2 پای جنازه را ازبک بگیره، 2 پای یادی را ترکمن می گیره و در قسمت زندگی از اینا با هم دیگر بسیار دوستانه رفت آمد دارن و دوستانه با یک دیگرشون زندگی میکنن. ترکمنی که در اولسوالی انتوی زندگی میکنه او ازبکی را میفهمه، ازبکی تکلم کرده میتونه و او ازبکی که در اولسوالی های 4 گانه انتوی زندگی میکنه او ترکمنی تکلم کرده میتونه.
مردم انخوی مردم با فرهنگ بوده، از خشونت متنفرند و علم و معرف پرورند. اطفال آنها تا سن 7 سالگی همه مکتب می روند. هیچ طفل را نمی بینی که در جریان روز بیکار به کوچه ها پایین و بالا برود. در هر ولسوالی انخوی مکاتب ذکور و نسوان و لیسه ها برای تعلیم و تربیه اطفال و جوانان وجود دارند. و اگر در شهر انخوی نظر بیندازی لوحه هایی که در آن عناوین از کورس های انگلیسی، کمپیوتر، ریاضی و ساینس به نظر می رسند و اگر به داخل کورس ها نظر اندازی صنوف آنها را پر از شاگردان می بینی. معلمین مکاتب ذکور و نسوان ولسوالی های انخوی همه از محل بوده که برخی آنها بعد از وقت به تدریس در کورس ها می پردازند.
بسیاری استادا در انخوی با یکدیگرشان همیشه نشست دارن و به خاطر حل مشکلشان اینا از یکدیگرشان کمک می جوین و شاعرای جوان هم که نام شمه او قدر نمی فهم در ولسوالی انخوی بسیار زیاد پیدا شده و بعضی مجلات ماهنامه ها از خود ولسوالی انخوی به چاپ شروع کردن و در ولسوالی انخوی پیشرفت علم فرهنگ خیلی ها عالی می باشند. باید بگویم که ولسوالی های 4 گانه انخوی از نگاه معلم خودکفاس و دکترها از خود ولسوالی انخوی خیلی ها زیاد می باشد و دانشمندا در ولسوالی انخوی خیلی ها زیاد می باشد. مردم ولسوالی انخوی علم پرور هستند و به مو اساس هم از نگاه معلم، از نگاه دکتر، از نگاه علما، علمای دینی و مذهبی و از نگاه علمای اصلی ولسوالی انخوی خیلی ها غنی می باشد و در قسمت پیشبرد همه امورات تقریبا ولسوالی انخوی از خود کادر مناسب داره و کارهای خود خودشان پیش برده می تانند.
مجال نمیدهد که این بحث را ادامه دهیم و حتما با من هم نظر هستید که منتظر بنشینیم تا هفته آینده و آخرین بخش معرفی روستاهای انخوی بزرگ ولایت فاریاب و در آن قسمت صحبت ها در مورد معارف و رسم و رواج ها را دنبال خواهیم کرد. خدا نگهدارتان، خانه تان آباد و روستایتان سرسبز باد.